الان کار پادکست به جایی رسیده که دیگه مامان بابا هم دارن گوش میدن.
آره دیگه لایک میکنن ما رو،
لایک میکنن، میگن چرا اونجاش اینو گفتی، چرا برگشتی، نمیدونم چرا حرف بد میزنی،
باز چی میری دستشویی اصلا.
آره بابا تو بود گفته بود که چرا وسطش میگی.
آره راست میگه دیگه، وسط پادکست چه دستشویی رفتنه.
من تاها هم،
امیر حسین.
امروز امیر هم دوستمون، امیر شعبانی هم اینجاست.
سلام
امیر. من و امیر این روزا درگیر نوشتن فیلمنامه ایم. الانم صبح امروز با هم قرار گذاشتیم، صبح جمعه رفتیم یه جا نشستیم، شروع کردیم به کار کردن.
حتی بعد یه وقفه،
بعد یه وقفه طولانی.
آره.
هر سال که نزدیک جشنواره فیلم کوتاه میشه
15 سال این دوتا دارن با هم فیلمنامه می نویسن.
15 سال نه، حالا 15 ماه.
نه دیگه اون تموم شد، این فیلمنامه اولیه رو داره میگه امیر حسین.
آره.
خب. یه فیلمنامه دیگه است امیر حسین جان.
باشه.
خلاصه از سر اون قرارمون اومدیم اینجا. امیرم امروز قراره کنار ما باشه. امیر حسین قراره قور بزنه ما گوش بدیم.
بسم الله.
میخوام امروز راجع به موضوع خیلی فراگیری قور بزنم. اونم اینه که ما چیز شدیم، میخورده یه جریان روشنفکری کاذبی اتفاق افتاده بینمون که من خیلی میشنوم مثلا وای اونجرز چرا باید دید، این فیلم ها سخیفه، سینمای هالیوود نمیدونم فلانه، کتابای پائولو کویلو بهمانه، موزیک فلانی اینجوریه. من حالا با بچه ها میخوام مشورت کنم ببینم نظر من درسته یا نظر بقیه، ولی موضوع اینجاست که آقا هیچ اشکالی وجود نداره شما هر فیلمی دوست داریم ببینین. خب اصلا فیلم‌ها برای سلایق مختلف ساخته میشن، سلایق مختلف وجود دارن. یک کسی کارش اینه، یک کسی کارش سینماست، کارش ادبیاته، محکومه به این که همه این چیزها رو ببینه و بشنوه. ولی وقتی شما کارتون این نیست، اینکه اونجرز ببینین شما آدم بی کلاسی نیستین، اینکه پائولو کویلو بخونین شما آدم سطحی نیستین. موضوع اینجاست که از نظر من این جریانی که داره راه میفته باعث میشه علاقه آدم ها به این سینما، به کتاب، به همه این چیزا کم بشه. چرا؟ چون اول که میخواد شروع کنه اولین کتابشو بخونه، از هر کی میپرسه بهش میگن آره با ساموئل بکت شروع کن. بعد خب معلومه شما وقتی اولین کتابی که میخونی ساموئل بکت باشه، چون مالون نمیراد ساموئل بکت رو بخونی، بعد اون قطعا دیگه کتاب نمیخونی، نه تنها اونو تموم نمیکنی، بعد اون قطعا دیگه کتاب نمیخونی، میگی چه چرت و پرتی، اصلا کاغذ بدم میاد. خب برای همین هر کی از من میپرسه مثلا میگه آقا با چه کتابی شروع کنم، میگم برو پائولو کویلو بخون. چرا؟ روونه، فصل بندی های کوتاه داره، سری میتونی بخونیش، راحت میتونی بخونیش، حرف قشنگی میزنه، حرف باحالی میزنه و باعث میشه از این موضوع خوشت بیاد. هر وقت عادت کردی به کتاب خوندن، حالا اون موقع برو توماس پینچان بخون، حالا اون موقع برو بکت بخون. تو داستان فیلم هم همینه به نظر من. یعنی شما اصلا همون اول بای بسم الله برید کتاب چه میدونم
شروع کردن بنایی تا ما ضبطو شروع میکنیم
بنایی شروع میشه
بنایی شروع. خبری نبود.
بفرمایید.
بله میفرمایدم. این که شما فیلم اولی که شروع میکنی ببینی بسم الله الرحمن الرحیم بلاتار ببینم، خب معلومه دیگه بعد اون فیلم نمیبینی. من خودم الان بلاتار بخوام ببینم تو سه وعده میبینم. خب مثلا چه میدونم همین الان هم فیلم های این مدلی ساخته میشن. یه روما ساخت آقای آلفونسو کارون، خیلی هم فیلم خوبیه، خیلی هم شاهکار، ولی من کف کردم تا اون فیلم تموم شد. من اشتباه میکنم یا چه؟
ببین امیر حسین، منم اینو دیدم، این چیزی که داری میگی رو کاملا متوجهم، ولی نمیفهممش اصلا. یعنی هیچ جوره نمیفهمم چطور میشه تو یه چیزی رو نخونی، یه نویسنده رو کلن هیچی ازش نخونی، یا یه فیلم و یه فیلم ساز رو هیچی ازش نبینی، بعد راجبش حرفم بزنی. اصلا چه خوب چه بد فرق نمیکنه، چه بگی آه فلانی فیلم ساز خوبیه، چه بگی فلانی فیلم ساز بدیه، مگه میشه ندیده حرف زد؟ تو میگی بعدا دیدی داری راجع به ماجرا صحبت میکنی، کتاب هم همینه، هیچ فرقی نداره. و اینکه و برعکسش هم هست، یعنی که چیزی رو راجع به صحبت بکنی رد بکنی که نخونده، یا از یه چیز خوشت بیاد که ندیدی، این صرفا یعنی که تو نمیدونم حرف چهار نفر آدمی که دوستش داری شنیدی قبول داری چیزایی از این دست. من کلا نمیفهمم این ماجرا رو.
ببین اصلا همه عالم و آدم بگن آقا کتابای جوجو مویز کتابای بدیه، خب کما اینکه من خودم میگم کتابای خوبی نیست. چرا؟ چون خیلی چیز خاصی واسه ارائه نداره، یعنی یه داستان پیش میره، یه داستان عاشقانه است یا حالا هر چی پیش میره. اتفاقا از یه منظر باحاله، اونم اینه که شما وقتی اون کتابو میخونی تا آخرش میری و اون دنبال میکنی اون داستانه رو. این نمیمونه که مثلا عروسی بگیری خب بگی نه من خیلی موزیسین فاخری ام، تو عروسی باید بتهوون پخشه، خود بتهوون تو عروسی جلال همتی میذاره. خب نمیشه مثلا با سمفونی شماره 12 بتهوون که نداره حالا رقصید که. الان داستان همینه، سریال ترکی هم واسه یه کسی ساخته میشه باید ببینه حال کنه، فیلم بلاتار هم واسه یه کسی ساخته میشه قطعا مخاطب اون نباید بره اونو ببینه، مخاطب اون نباید بیاد اینو ببینه. نظر تو چیه؟ تا
ببین الان تو میخوای راجع به رابطه بین آثار مفرح و سطحی با مثلا آثاری که به اصطلاح تو گیومه دارم اینو میگم فاخر و عمیق داری حرف میزنی و ارتباط مردم با این آثار.
ببین هم ارتباط مردم با این آثاره، هم بحثم اینه که یه عده این یه سری آثار به قول خودمون سطحی رو انکار میکنن، میگن که نه اینا نباید دیدشن اصلا. خب و من بحثم اینه تو وقتی یه نفر رو انکار منع میکنی از این که اون فیلمو ببینه، تو اصلا داری منعش میکنی از این که به سینما علاقه مند بشه. خود من و تو اولین فیلمایی که دیدیم باشه عاشق سینما شدیم چی بود؟ قطعا تارکوفسکی نبود.
آره
من اولین فیلمی که دیدم این چیز بود، این چاق و لاغره کیان ایتالیایی ها، یه فیلم بود پرواز به میامی، اونو دیدم. چی بود اسمشون؟ حالا الان یادم میاد بهتون میگم. اون فیلم رو دیدم خیلی حال کردم، یعنی یادم من از مدرسه میومدم یه بار اونو میدیدم، یه این ویدیوها داشتیم یه بار اونو میدیدم بعد میرفتم حالا هر کار دیگه میخواستم بکنم میکردم.
ببین من یه چیزی بگم حالا راجب این که مثلا میگیم طرف کارش اینه فیلم بینه، فقط راجب این آدم ها این صدق نمی کنه که آقا فقط فیلم خوب ببین فیلم بد نبین. یادم یه استاد داشتیم چند وقت پیش میگفت که الان پارسا رو تکیم کنم تو دانشگاه، یه تئاتر خیلی بدی داشت اجرا میشد، میگفت بچه میخواید کارگردانی یاد بگیرید، تئاتر میخواید یاد بگیرید، برید فلان کار رو ببینید، هر کار اون کرد شما نکنید. یعنی رو این حساب هم میشه فیلم بد دید کتاب بد خوند.
بچه محمد چرمشیر سر کلاسش یه حرفی به من میزد، من اینو 10 بار مثال زدم الان این حرف خودته، میگفتش آثار بد همونقدر آموختنی برای شما دارن که آثار خوب.
آفرین.
خب یعنی شما باید ببینید اون ادب است که آموختی از بی ادبان و فلان، باید ببینید آقا اون چیکار کرده که بده، خب من اون کارو نکنم.
خب ببین الان تو داری راجع به مخاطب حرفه‌ای حرف میزنی همین الان.
آره این آره،
ولی برو توی مخاطب عموم. مثلا اون روز ما نشسته بودیم سر پائولو کولو، تا اسم پائولو کولو آوردی یکی تو جمع برگشت گفتش که نه اونو حالا ول کن نمیخواد حالا کسی اونو بخونه اینا، که اونجا فکر کنم اصلا جرقه این بحث اونجا به ذهن رسی داره.
آره
ببین نمیدونم، اولی که کسی رو من نکرده، خب اون تا سرزنش کردنه وجود داره همیشه.
آفرین همینه دیگه، این طرف روش نمیشه بیاد بگه من دارم کتاب چه میدونم فهیم رحیمی میخونم. واقعا روش
یا اگه روش بشه بگه از روی حالا اینکه نمیدونه این فاز بقیه آدم ها رو در مقابل فهیم رحیمی میگه و بعد مسخرش میکنن، یا مثلا یه چیزی میگن که مثلا بابا تو چی این فیلم چیزای درپیت چیه مثلا میبینی، یا مثلا توی همین محیط سینما کسایی که میرن این فیلم های آبگوشتی رو میبینن و سرزنش آره. میکنن وجود اون فیلم ها رو سرزنش میکنن، کسی که اون فیلم رو ساخته رو سرزنش میکنن، خودشون هم حالا رفتن 3 بار فیلم ها رو دیدن و... ولی آره این سرزنش کردنه نمیدونم یه چیزی هستش به اسم روشنفکری که توی آدم ها یه تعریف هایی داره، به نظرم اون تعریفه رو اصلا من خودم بخوام تعریفش کنم خیلی سختمه برام، که اصلا تعریف ما ایرانی های کلا ما آدم ها از روشنفکری چیه نمیدونم. مثلا فهم میکنن آدم روشنفکر باید جزوی از وجودش همین سرزنش کردن دیگران باشه، میدونی، اینکه خودش رو بالاتر از بقیه بدونه از لحاظ فکری، از لحاظ نمیدونم ذهنی، که بعد این باعث میشه بقیه رو سرزنش کنه. آدمایی که میرن اون فیلم‌ها رو میبینن یا از مثلا فلان فیلم خوش، از اونجرز خوشش میاد، خب پس این روشن فکر نیست و من به عنوان روشن فکر بعد این آدم رو مثلا تمسخر کنم.
این تعریف روشن فکری شبیه تعریف درام تو دانشگاه خودمونه. سر هر کلاسی میری یکی یه تعریف میده از درام و تهش به اینجا میرسه که هیچ کدوم هم 100% درست نیست. حالا تعریف روشن فکری هم تو ایران من فکر میکنم یه چیز تو همین مایه است. الان با امیرحسین صحبت میکنیم راجع به این ماجرا، یه تعریفی داریم، حالا مستقیم نمیگیم آقا روشن فکری یعنی این کار نداریم، به صورت غیر مستقیم ولی متوجه میشیم این ماجرا. با چهار نفر دیگه حرف میزنی یه چیز دیگه میگن که اصلا کاملا پرته با این ماجرا، با چهار نفر دیگه اونا کلا یه چیز دیگه میگن. حالا یه ذره برگردیم به بحثمون. من یه معلمی داشتم اول دبیرستان، معلم ریاضیمون بود، اون آدم ریاضیشو درس میداد، یک نمره خارج درس گذاشته بود برای اینکه کتابهایی که معرفی میکنه رو ما بخونیم. من دو تا کتاب از کتابهایی که تو طول ترم معرفی کرد بهم یادمه، یکیش کیمیاگر جورج اورول بود، یکیش پاولو کویلو و قلعه حیوانات جورج اورول بود. این دوتا رو یادمه و این دوتا کتاب باعث شد که من خیلی تا قبل اون کتاب هیچی نمیخوندم، مثلا تو کل دوران تحصیلم شاید 3 تا 4 تا کتاب قبل خارج درس خونده باشم، ولی این دوتا باعث شد که من خیلی علاقه من بشم به رمان خوندنش. حالا تا یه تایمی بعد اون مدرسه، بعد اون سال هم خیلی ماجرا رو ادامه دادم. خب میگم خیلی تاثیر داره این که تو چطور جذب میشی. قطعا من اون سال اگر نمیدونم چه میدونم بکت خونده، هزینات بکت خونده بودم، میگفتم بابا ول کن اصلا نمیدونم، درسم هم ترک تاثیر میکردم احتمالاً.
الان هم بخونی ترک تاثیر میکنی.
آره.
طرف نوشته که نخونی.
آره میخوام بگم یعنی کلا این خیلی تاثیر داره.
مشکلشون با کیمیاگر چی؟ من نمیفهمم این جوری که راجبه کیمیاگر نه پاولو کولو شک گرفته که آقا مثلا این آدمه چیز نیست. و
ببین پاولو کویلو
مشکل کلا این جمعیت روشن فکر رو کتاب خون با پاولو کویلو چیه؟
ببین پاولو کویلو اساسا یه خورده نویسنده بازاری هست، یعنی یه خورده با توجه به مخاطبش و با توجه به بازار هدفش کتاب می‌نویسه. خب اینو داره، ولی این اصلا دلیل بد بودن طرف نیست. اوکی مثلا آخه میدونی این نباید مقایسه بشه با چه میدونم جیمز جویس، نباید مقایسه بشه با فیتزجرالد، این جای خودشو داره.
خب اونا هم بازاریه
یه خورده. اونا خب
مثلا فیتزجرالد فکر می‌کنی بازاری نیست؟
قطعا هست خب، ولی یه خورده چیزش فرق میکنه، شاید اون بازار هدفش فرق میکنه. پاولو کویلو اونقدی که تو کشورهای به اصطلاح جهان سوم که سل غلطیه فروش داره، توی کشورهای توسعه یافته این فروشو نداره. خب پس این بازار هدفش اونجاست. ولی خب مثلا از اون ور میگه فیتزجرالد خب راجب نقد کاپیتالیسم کتاب نوشته، یعنی رمانه زیر لایه‌هاش نقد کاپیتالیسمه.
خب
و این بازار هدفه خورده بازار چیزتریه، بازار
خب شیکوپیتریه. نقد کاپیتالیست رو که کسی نمیفهمه که وقتی کتاب میخونه که
نه، میگم زیر لایه‌های بیشتری داره برای فهمیدن. میدونی چی میگم؟ یعنی یه سطح داره، یه دونم زیر لایه چیز داره که خب حالا مثلا اون کسی که 10 بار این رمان خونده، اون کسی که یه اون فلسفه خونده حالا اومده این رمان رو میخونه، یه چیزی میفهمه از این کتاب که بیشتر از چیزیه که مخاطب عادیش میفهمه.
تو حتی ظاهر و قالب روی کارم نگاه کنی، کیمیاگر خیلی کتابای از این دست، حالا کیمیاگر رو داریم مثال میزنیم دیگه، کتابای از این دست خیلی تاثیر داره روی کتاب خون شدن. حالا چی بگیم اسمش رو بذاریم افراد عوام، افرادی که کتاب خون نیستن یا آدمهای از این دست. خود من مثلا اینجوری یه ذره با کتاب آشنا شدم میگم که خوندم. ظاهرشم که بخوای نگاه کنی آقا یه ماجرایی داره، یه قصه‌ای داره که برای خیلی‌ها میتونه جذاب باشه، یه نفر داره یه فرایند رو طی می‌کنه که
سفر قهرمان.
آره
اصلا.
آره
یعنی از لحاظ تکنیکی هم مثلا یکی از دوستانی رمانایی که تا الان نوشته آمنا. شده یعنی خود سفر قهرمان کمپله،
به قول دوستمون کتاب تکلیف روشنیه.
تکلیفش روشنه، داستانش جذابه، زیر متنم داره، زیر متنش هم خیلی مهمه، زیر متنش هم جهان شموله. بعد حالا تو بیا مقایسهش کن با مثلا با کی بگم، مثلا همون فیتزجرالد. خب فیتزجرالد داستانش چیه؟ داستانش توش عشق و شهوت داره، توش جرم و جنایت داره، توش مافیا بازی داره، توش خیانت داره، یعنی تمام چیزای یک اثر بازاری رو داره. بعد حالا آره به قول تو بیا تحلیل کنی می‌بینی کلی زیرمتن هم داره. خیلی خوب جفتشون الان یکی شدن که
میگم اون چیزه یه خورده گارد بد ایجاد میشه. خب باعث میشه اصلا دیگه آدمو طرف کتاب نرن که ببینن خب حالا این چیه که اصلا انقدر میگن بده
جوه به نظر.
آره میشتن. یعنی این اون که مثلا طرف دیگه فکر میکنه خب تو اونجرز هیچ چیزی واسه یاد گرفتن وجود نداره، اونجرز هیچ چیزی نیست، فقط یه مش اسکلن که من اینجوری میکنن اونجوری میکنن. نه آقا، اون نویسنده اونجرز هم همه این فلسفه‌ای که شما خوندین و خونده، اون نویسنده اونجرز هم همه این درسی که شما خوندین قطعا بیشترش رو خونده، اون کارگردان هم قطعا اونقدی که چه میدونم بلاتار کارگردانی بلده کارگردانی بلده حتما. ولی حالا تصمیم گرفته اینو بسازه، این آقای ابوالحسن داوودی تو سینمای خودمون این همه فیلم خوب ساخته، همه هم دوست داشتن، به به و چه چه هزار پام ساخته، پولشو در آورده، دمش هم گرم و ما همه اهالی سینما به نظرم باید برن دستشو ببوسن. چرا؟ چون وقتی سینمای ما بتونه سالی 10 تا فیلم داشته باشه که 40 میلیارد بفروشن، اون موقع از دل اینا میتونه فیلمای هنری هم ساخته بشه. چرا؟ چون یه تهیه کننده اول باید پولشو از یه جای دیگه در بیاره که حالا این ریسکو بپذیره که خب حالا انقدر پولم بدم یه فیلم هنری به اصطلاح هنری ساخته بشه که حالا سودم نکنم ازش. طرف وقتی 40 میلیارد تومان در بیاره میتونه 1 میلیارد تومانش خرج کنه واسه این کار. برای همین من نمیفهمم این گارده چیه. یعنی خب آقا اصلا هنر از بیس حالا باید ببینیم ساخته شده واسه ارتقای دانش یا ساخته شده واسه اینکه سرگرمی ایجاد کنه.
ببین همین حسین، یه ذره به آدمهایی که الان داریم راجعشون صحبت میکنیم فکر ببین، به آدمها فکر کنیم ببینیم که چقدر از این آدمها که اینجوری فکر میکنن، مثلا طرفی که نه اون فلانی آشغال من نمیبینم، فلان کتاب مزخرف، نویسنده نیست هستن، حالا بدونه که مثلا یه دونه کتاب از 50 تا کتاب طرف خونده، یه دونه فیلم از 100 تا فیلمش دیده، رو همون حساب حالا یه دونه داره اصلا قضاوت میکنه. اینا به نظر من اصلا تو آینده هنری حتی خودشون هم خیلی جای جدی نمیتونن داشته باشن، یا اگر هم داشته باشن اصطلاح خود موندگار نخواهند بود. چون الان قطعا خیلی از این آدم ها اومدن رفتن کارهایی ارائه دادن، کار هنر، کتاب نوشتن، فیلم ساختن، تئاتر کار کردن، کارهای مدل.
خیلی هاشون هم خاصن تو کار هنری نیستن و این حرفا رو میزنن.
آره
میدونی اصلا این منطقی که الان ما داریم راجعش صحبت میکنیم پشت حرفای اونا نیست، پشت مخالفتشون نیست.
مخالفتشون فقط جست روشن فکری.
دقیقاً
من خودم راستشو بگم بعضی وقتا از این منعا میکنم، وا این چیه داری میبینی
ستایش ما تو شوخیام خودم این کارو کردم اون چیه مثلا.
مثلا من به خانواده خودم اگه مثلا ستایش ببینم میگم بابا این چه چرت و پرتیه داری میبینین، برین فلان چیزو ببینین. خب اینو میگم، ولی بعدش میام مثلا تو اتاق فکر میکنم میگم خب حالا این چه حرفی بود تو زدی، مثلا چرا باید حتما اینو ببینن.
ولی دیگه مامان من وقتی میشینه ستایش میبینه، من نمیدونم نوستالژی های تارکوفسکی بذارم که میگه خب این چیه، برد جمع کن بره دیگه.
آره واقعا. خب یعنی خود منم این اشتباهو میکنم و خیلی اعتراف نمیکنم به این اشتباه جلوشون. اون جستر نگه میدارم میگم نه سینما فقط ژان لوک گودار. خب ولی حقیقتش اینه که مثلا ژان لوک گودار ساخته نشده برای اینکه خانوادگی سر شام ببینین دیگه. حتی کلن که نمیدونم ژان لوک گودار برای چی ساخته شده، ولی حالا بر این نیست.
ببین اکثر خب آدم های دنیا کلن نگاهشون به هنر یه نگاه فراره، یعنی لحظاتی که میخوان فرار کنن از دغدغه های عادی زندگیشون یک کتابی میخوان بخونن، یه فیلمی میخوان ببینن، میخوان بشینن فوتبال ببینن، اینا همه فرارهای انسانه. بعد کلن قضاوت کردن این فراره خیلی به نظرم کار اشتباهی. هر کسی باید بتونه اون جوری که دلش میخواد با اون چیزی که دلش میخواد فرار کنه، هر چند لحظه که خودش دوست داره بره یه کتابی بخونه، هر چی دوست داره بخونه، بره ستایش نگاه کنه، بره چه میدونم کلوپ همسران نگاه کنه تو سینما. این که بیای قضاوت کنی فرار آدم ها رو، این که چجوری فرار کنی، تعیین تکلیف خواهی براشون بکنی، خیلی مسخره است. یه وقت هست کسی کارش سینماه، تو سینما فعالیت میکنه، بعد بیاد پیش تو مثلا از فلان فیلم درپیت توی سینما تعریف کنه، اون وقت تو میتونی بشین واش بحث کنی. میدونی چون یارو دیگه از منظری آدمی که برای فرار میره سینما فیلم ببینه نمیتونه با تو صحبت کنه، بعد دلیل بیاره برای دفاعش، بعد دلیل بیاره از اینکه چرا این حرف خوشش میاد. چون بعد این بحثه میتونه برای جفتمون مفید باشه، ولی یکی که مثلا مادر پدر تو چرا بعد اصلا این صحبت باشون، این قضاوت در مورد فرارشون بشه که آقا سر شام مثلا ستایش نبین، برو فلان چیز ببین. میدونی
من از همین تریبون عذرخواهی میکنم، ببخش.
ببین یه مسئله است، این که داریم میگیم آره اوکی قضاوت کردن که 100% کارت منفی، اصلا نباید این اتفاق بیفته، ولی مثلا میگم من آقا مامانم نشسته داره ستایش میبینه، میخوام آقا یه کار کنم که یه ذره سلیقه ها رو عوض کنم، حالا پله پله، نمیگم یه دفعه پرش 20 پله ای، بیام راجع به این صحبت کنیم که آقا چیکار میشه کرد راجع به این ماجرا. آره درسته، هر همونقدر که طرف مقابل حق داره هر چی دلش میخواد ببینه، من هم همونقدر اجازه دارم به خودم این اجازه رو بدم که نقدش کنم، تحلیلش کنم، قضاوت نمید بکنم برای طرف مقابل، درسته، ولی میتونم بگم این فیلم بدیه، این کتاب مزخرفیه مثلا. اگر این کار نخواهیم بکنیم، اینجوری دیگه همون داستان این پیش میاد که سلیقه مخاطب و اینا همه چی افت میکنه، همه چی افت میکنه. ولی به نظر من که قضاوته که سر جای خودش، این باید باشه که بتونیم تحلیل بدیم، نمیدونم صحبت کنیم که بتونیم یه ذره اطرافمون رو، اصلا اطرافمون یه ذره سلایق رو ببریم بالاتر، وگرنه اینجوری بخوایم این کار رو نکنیم که فکر میکنم هی رو به پایین خواهد رفت.
با همون هم خواهم بگیم که تو آیا اصلا اجازه اینو داری که تو سلیقه کسی دیگه دست ببری؟
نه قرار نیست دست ببری.
یعنی چرا تو وقتی میبینی سلیقه مثلا مادرت یا خواهرت یا برادرت این شکلیه، چرا به خودت این اجازه رو میدی که بخوای عوضش کنی؟ یعنی بخوای بری دست ببری تو سلیقه اون و بخوای که مثلا عوضش کنی، به قول خودت ارتقاش بدی یا نذاری افت کنه؟ میدونی تو کی هستی؟ مثلا من همیشه میگم مثلا اینایی که میگن سلیقه ملت افت کرده، فلان فیلمو میرن فلان فیلم پرفروش نه فیلم شده، میگم تو خودت فکر می‌کنی کی هستی که قضاوت میکنی که از نظر تو سلیقه ملت داره افت میکنه که فلان فیلم داره فروش میکنه؟ میدونی چرا فکر میکنی اینقدر مهم هستی و سلیقه تو استاندارده؟
نه ببین، منظورم از سلیقه اینه که گفتم یه جمله، این که همونقدر که طرف حق داره هر چی دوستاش ببینه، هر چی دوستاش بخونه، من هم میتونم هر نظری دلم بخواد راجع به هر کتابی یا هر فیلمی بدم. کل حرف من همینه، یعنی میگم که آقا اوکی فلان فیلمو داری میبینی، من صرفا نظر خودم رو دارم میگم، میگم آقا این فیلم بده، این کتاب بده، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. و این سلیقه کجا میتونه تاثیر بذاره؟ توی تولیدات، یعنی مثلا تو آینده تولید یه جامعه سینمایی، یه سری نویسنده، یه سری آدم ها که کتاب مینویسن. حالا خوب یا بد بودنش رو دقیقا نمیدونم که درست این کار انجام دادی یا درستیست انجام دادی، ولی اینو مطمئنم که تأثیر میذاره و تأثیر زیادی میذاره سلیقه مخاطب روی تولیده حالا یه فیلم، یه کتاب، یه تئاتر.
و خب ما الان باید سعی کنیم، حالا ما یه نوعی، ما یه مثلا آرتیست، باید سعی کنیم ما سلیقه مخاطب رو بالا ببریم یا باید سعی کنیم به سلیقه مخاطب کار کنیم یا باید دلمون همون کاری که دلمون میخواد بکنیم؟
من خودم اعتقادم اینه که اون کاری که دلم میخواد رو باید بکنم.
تو باید کاری که دلت میخواد رو بکنی، ولی باید حواست باشه که مخاطب توجهش کجاست. میدونی؟ یعنی تو اگه یک چیزی که هیچ ربطی به اون چیزی که الان مخاطب ایرانی بهش عادت داره که ببینه بسازی، نباید انتظار داشته باشی کسی بیاد فیلمتو ببینه یا کتابتو بخونه.
تبعاتشو باید قبول کنی دیگه. اگه تو پل توماس اندرسون یه فیلم اونجوری میسازی، هیچ وقت نباید این انتظار رو داشته باشی که اندازه اونجرز بفروشی.
خب از طرف دیگه هر فیلمی یا هر کتابی یا هر چیزی یک استاندارد تکنیکی داره. یعنی تو هر فیلمی که میخوای بسازی باید حداقل استانداردهای فیلمسازی رو داشته باشه. این به کنار، حالا بعد بیای با اون استانداردها داستان خودت اونجوری که دلت میخواد تعریف کنی. اگه اون استانداردها رو بذاری کنار که کلن اصلا از بازی پرتی، یعنی اگه بیا یه فیلم بسازی که با هیچ کنون از قواعد فیلمنامه نویسی فیلمنامش نمیخونه، نباید انتظار داشته باشی که کسی اصلا فیلمتو ببینه. اگر حالا همه این استانداردها هم داشت، اون وقت میتونی بیا بگی خیلی خوب، مخاطب کار مبتذل دوست داره ببینه، من کار مبتذل نمیسازم، ولی یک جوری براش این داستانمو تعریف میکنم که تمام اون خوشگذرونی ها، تمام اون احساسایی که تو اون فیلم مبتذل بهش دست میده تو فیلم منم بهش دست بده. میدونی مثلا اگه فیلم اکشن دوست داره منم تو فیلمم اکشن میذارم، منتها اکشن رو میذارم توی داستانی که همه استانداردهای فیلمسازی رو داره، زیر متن داره، نمیدونم فکر آدمم درگیر میکنه، ولی اکشن هم داره. یا مثلا اگه کمدی میخوام مثلا کمدی میسازم که پشتش حرفم باشه. میدونی باید بری به سمت مخاطب، این مخاطب تو توجهش به سری چیزا جلب میشه، تو بعد اونا رو تو کارت داشته باشی، ولی بعد حالا بیای کارتو عمیق‌تر کنی، یعنی ظاهر شیرینی داشته باشه. شیرین که میگم منظورم دارم مثال میزنم، میتونه حالا تلخ باشه شیرین باشه، ولی زیرمتش هم داشته باشه، یعنی اون چیزایی که به یک اثر هنری ارزش میدارم داشته باشه.
چیزی که داری میگی خیلی از مواقع، چون میدونم کار کردی، فیلمنامه نوشتی، نمیدونم خیلی هم کار کردیم، خیلی از مواقع تبدیل به تله میشه. چیزی که داری میگی در بهترین حالتش خیلی کار سختیه، واقعا کار سختیه این کار رو بخوای انجام بدی، چون کار کردیم میدونیم خودمون. خیلی از مواقع تبدیل به تله میشه، چون که مثلا میگم تو داری یه کاری انجام میدی، یه فیلمنامه مینویسی و اصلا کار به مخاطب نداری، اون چیزی که درسته و قرار اتفاق بیفته رو داری مینویسی، همون چیزی که تو چارچوب اصلی قصه تو، داستان تو و هر چیزی که از داره شکل میگیره. و یه جا توجه به مخاطب ممکنه تو رو دور کن از اونجا. من چی میگم؟ یعنی ممکنه همون یک بخشی که داری حواست به مخاطبه باعث بشه از اون کانسپت کلی کارت فاصله بگیری، و این میشه یک نقطه ضعف. حالا مثلا میگم توی کل اثر تو یه دونه دو جا توجه کنی ممکنه بشه دو تا. ممکنه میخوام اینو بهت بگم که کاری که داری میگی خیلی کار دشواریه و به راحتی رقم نمیخوره.
آره خب کسی نگفت راحته که
سخته، و خیلی حواس به این تلهه باشه.
همون مشکل این که چون سخته خیلی ها نمیرن سراغش، همین یا میرن کلن اینوری یا میرن کلن اونوری، هیچ که این وسط رو نمیتونه نگه داره، این وسط
استانداردی ساخته نمیشه.
آره دیگه، یعنی میشه صفی از دنیا که هیچ که فیلمش رو نمیفهمه، همه هم خسته میشن، یکی داره خوروپف میکنه، یکی دیگه هم پا میشه از سینما میره بیرون، یکی دیگه هم میشه یه فیلم پرفروش به چیز بگو
هزار پا،
یکی هم میشه هزار پا، یکی هم میشه هزار پا که هر کی چهار بار میره میبینه. میدونی این وسط رو کسی نمیتونه حفظ کنه. وسط کیه؟ مثلا کریستوفر نولانه.
نولانه
فیلم میسازه، همه چیز یک فیلم پرفروش یک میلیارد دلاری رو داره، ولی مثلا میتونی بشینی یه سالم راجع به فیلم حرف بزنی، میدونی فکرت هم درگیر میکنه، احساست هم درگیر میکنه، راجبت مقاله ها مینویسن. میدونی خب سخته، حتی واسه خود کارگردانای بزرگ سینما هم سخته بخوام مثل نولان فیلم بسازن.
خب الان یه چیزی که باش روبرویم اینه که کلن اونایی که زیر سوال میبرن بعضی وقتا دیگه خیلی شدیده، من تازگی تو توییتر هم زیاد میبینم، کلن میگه کثافتی به اسم سینمای هالیوود. آقا تو سینمای هالیوود دارن امریکن پای میسازن، دارن فانتوم شاید هم میسازن، تو نمیتونی همه اینا رو با یه چوب بزنی که.
خب اون آدم احمقه، یعنی تو زیاد به اون آدم ما الان نمیخوایم بپردازیم، ما میخوایم مثلا با آدمای دو حالت داره دیگه، یا مخاطب عامو داره راجبش حرف میزنه، یا داره راجب مخاطب تخصصی حرف میزنه. مخاطب تخصصی هم به نظر من اصلا نباید بری باشون حرف بزنی، هم مخاطب عام هم مخاطب تخصصی رو باید تو با آثاری که میسازی سلیقه‌شون رو تغییر بدی. میدونی یعنی حتی اگه میخوای مثلا سلیقه کل ایران رو هم ارتقا بدی، خیلی خب اون چیزی که استاندارد توه رو برو نزدیکش کن. یعنی اگه مثلا 10 متر فاصله داره با اون چیزی که مردم دوست دارن، عامه دوست دارن، تو بیا 5 متریش. میدونی یعنی بیا وسط، یه جایی نزدیک شو، اونا راحت تر میتونن بیان سمتت. بعد حالا اومدن 3 متر به نزدیک شدن، تو کار بعدی یه 2 متر برو عقب تر، اینجوری بکشونش سمت خودت، ولی نزدیک مخاطبت باش. اگه بری یه چیزی 100 متر دورتر از اون چیزی که مخاطب دوست داره بسازی، خب معلومه نمیان طرفت. میدونی مشکل ما اینه که فکر میکنیم بعد بریم کارهای آوانگارد هنری بسازیم، بعد اینجوری سلیقه مردم میره بالا. نه، سلیقه مردم اگه یه چیز مبتذل کمدی مسخره یا فیلم سانتیمانتاله، خیلی خوب، برو ببین چجوری میتونی یه چیزی نزدیک اون بسازی ولی ارزش‌های هنری خودش هم داشته باشه، ارزش‌های هنری رو هم حفظ کنه، اون وقت راحت‌تر میان سمتت، میدونی؟ اون وقت تو میتونی بگی خیلی خوب من یه خورده سلیقه مخاطبت، تازه با یه فیلم هم این اتفاق نمیفته، یه جنبشی یه موجی بعد از فیلم‌ها اینجوری بشه، یه فیلمسازا همه اینجوری فکر کنن تا این اتفاق بیفته. اگه نیفته اینجوری نمیشه.
آخه ما الان تو این بحران چیزیم ندیده و نخونده نقد کردن. خب من الان سر زندگیم شرط می‌بندم 90% کسایی که میگن ری اعتمادی می مواد دکور فهیمه رحیمی فلان 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 اینا عقب بدن، من شرط می‌بندم نخونده. خب یعنی کسایی که کارشون اینه، کارشون داستان نویسیه و اینا رو نقد می‌کنن، من شرط می‌بندم نخونده اینا رو نخوندن. و اصلا مگه میشه نخونده قضاوت کرد؟ خب و اصلا مگه اینا از جامعه ما قابل تفکیکن؟ یعنی یه بخشی از جریان جامعه ما اینه که آقا یه تایمی کتابای فهیمه رحیمی به چاپ 90 میرسید. خب این یه دلیلی داره، یه منطقی داره که این به چاپ 90 میرسید، مردم دوست داشتن، و اینکه الان دیگه اونو چاپ نمیشه باز یه دلیل دیگه ای داره. آره جم اومده فلان اومده اینجوری شده اونجوری شده، حالا اون بخش از خواست مردم داره اینجوری تامین میشه. اینا بخشی از جامعه شناسی ماست، بخشی از روانشناسی فرهنگ ماست، تو نمیتونی اینا رو حذف کنی از تاریخ ما. که من میشه ببین، من با خودت همین چند دفعه بحث کردیم راجع به آی گلشیری.
بله بله
خیلی زیاد، و من یه نظری دارم و توی نظری 180 درجه مخالف من.
بله.
ولی هم تو خوندی هم من خوندم، یعنی من اگه اون نظر رو دارم میدم تقریبا چیزی نیست که گلشیری رو کاغذ نوشته باشه و من نخونده باشم، ولی نظرم همونیه که میدونی.
آره
خب امین حسین دیگه راجع به این آدمو پس صحبت نکن، الان ما راجع به مشکلمون اینا نیستن، به ما چه که اون کسی که نخونده نظرش چیه؟
آقا تا اینا داره جهت میدن دیگه.
خب نه جهت نمیدن، یه توییت تو خوندی چه جهتی داده اون آدم؟
خب چقدر میبینی کسایی که میترسن بگم ما اونجرز دیدیم،
ولی تاثیرگذارن. تا چرا همین اطرافیان خودمون نگاه کن، تو نمیدونم دانشگاه اینور اونور، یه رفتار یه نمیدونم یه برخورد فلانی میاد نمیدونم پوز روشن فکری داره که میگه آخ فلان فیلم مزخرفه، فلان نویسنده مزخرفه، افتضاحه. راجب هم خود استاد دانشگاهمون که مثلا تو سینمای تجاری فیلم میسازن که هممونم میشناسیمشون، حالا یکی بیاد بگه آقا من این فیلمو دیدم، بقیه چجوری باش برخورد میکنن؟ با برخورد کار ندارم. مثلا کسی میاد اینو بگه، کسی هست راجع به یکی از استادای دانشگاهمون که هممون میدونیم این فیلمای سوپرمارکتی میسازه، یه نفر رو میشناسین که بیاد بگه فیلمساز خوبیه یا من فیلمشو دیدم، در حالی که مطمئنیم فلانی مثلا سلیقش همونه ها، همون فیلمو دوست داره. میخوام بگم اینا تاثیر میذاره، حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه، ولی
آره میره تو خلوت خودش میبینه اون فیلمو.
دقیقاً.
خب به هیچ کی هم نمیگه، بعد مثلا راجع به فیلمم میخواد حرف بزنه میگه آره سینمای فرانسوا تروفو مثلا فلان.
خب مردم عادی ولی فکر میکنه اینجوری ها؟ نه مردم عادی اما میگن ما عاشق ستایشیم. امیر حسین و امیر شعبانی و تاها هم که نشستن اینجا از ستایش بد میگن، میلیون ها نفر الان عاشق اون سریال هم و فکر میکنن بهترین سریال امساله، در حالی که همونا شاید مثلا سریال گیم آف ترونز هم نگاه کنن ها، حتی اونم سریال بدی مثال زدم.
بله بله.
مثلا بریکینگ بد هم شاید نشسته باشه یه سیزنشو نگاه کرده باشه ولی بازم ستایش رو دوست داره.
نه اصلا تو سلیقه خودت باید پیدا کنی دیگه، یعنی اصلا نمیشه تو خارج از سلیقت بری. آقا همین بریکینگ بد، خب تاها خیلی دوستش داره من میدونم، من نشستم دیدمش کامل ولی واقعا سلیقم نبود، یعنی اینکه نشستم دیدمش به خاطر این بود که سری چیزا یاد بگیرم ازش، اگه سلیقه‌ای می‌خواستم ببینم واقعا اون سریال سلیقه من نیست، دوست ندارم اصلا به هر دلیل دلم نمیخواد. خب ولی اگه کارت اینه حالا میری یاد میگیری، اگه کارت نیست بگید سلیقتو پیدا کن، همه لزومی نداره همه بریکینگ بد ببینن.
نه ولی قضیه اینه که بریکینگ بد از لحاظ روایت داستان از لحاظ فیلم سازی چیز استانداردیه.
آره آره ولی میتونه همون ولی ستایش نباشه.
ستایش نیست، ستایش پر از ایراد فیلم سازیه، ولی حرف من همینه، همون ستایش برای ماها مهمه که هیچ گونه از استانداردهای فیلم سازی رو نداره، برای کسی که نشسته تو خونش داره نگاه میکنه داره لذتشو میبره از اون. میدونی خب تو کتاب هم همینه، اون آدمی که میره مثلا سالی یه دونه کتاب میخره، چی مثال بزنم، یه کتابی که همون پائولو کوئلو میخونه، اون داره از اون لذت میبره، میره چه میدونم امیرعلی قه هم که میخره داره لذت میبره، میمعدب پور هم لذت میبره، شاید از دیکنز لذت نبره. میدونی
یه چیزی هست این که داره میگیم
حالا تو میخوام اصلا در حدی هستی بیای بگی که تو نباید از فلان چیز لذت ببری، بعد بیا تو نوعی رو دارم میگم بیا از دیکنز بعد تو لذت ببری. چرا
چون میتونی پیشنهاد بدی، خب میتونی توصیه کنی که ببین حالا اینم وجود داره، مثلا اون کسی که داره ستایش میبینه و حال میکنه بیای بهش بگی آقا حالا میتونی تو بریکینگ بعدم دانلود کنی و ببینی، خب شاید آشنا نباشه باهاش، میتونی مثلا گیم اف ترونز هم دانلود کنی ببینی. این پیشنهاد رو به نظرم میشه داد، یعنی کارو
خب پیشنهاد که کلا هممون کارمون پیشنهاد دادن، داریم صبح تا شب داریم به اون چیزای خوبی که دیدیم پیشنهاد میدیم. ولی اینکه نگرش تیم باشه که این آدمه داره راه و بیراهه میره، من بعد اینو
ستایش میبینه آدم چی،
مثلا من بعد اینا رو به راه راست هدایت کنم، نه کی هستی تو آخه اصلا؟
من خودم این کارو کردم.
آره
ببخشید کسانی که من این برخورد که من معذرت میخوام به خدا. یه چیز دیگه بگم الان اومد تو ذهنم، میخوام تو نپریده. الان گفتم راجع به این که نخونده نفی میکنیم، خب یه بخش دیگه هم هست نخونده ارزش میدیم.
آفرین.
خب یعنی تو کار یارو نخ عجب نویسنده شاهکار، شاهکار قرن 20 جیمز جویس، تو اصلا اولیسو خوندی؟ خب من که نمیتونم بخونم چون اونقدر انگلیسی بلد نیستم که اولیس بخونم، ترجمه هم نشده، یه ترجمه تازه ازش در اومده، اونم خوندم نفهمیدم، والا کاری نداریم. چجوری نخونده ارزش میدین؟ چرا آدم رو اوور ریت میکنین؟ یعنی محمود دولت آبادی همه میگه وای بهترین نویسنده تاریخ، من جون مادرت کلیدرش خوندی؟
معروف ترینش تازه.
آره عمرن نخوندی، یعنی من واسه شرط میبندم. خب من خیلی از این مچگیری هم میکنم، یعنی یکی میگه مثلا چه میدونم بهرام بیضایی شاهکار تاریخ ادبیات نمایشی ایران، قبول دارم هستا، ولی بهش میگم چی خوندی ازش؟ و بعد خیلی حرفه‌ای باشه مثلا 4 تا نمایشنامه میگه، بعد میگم خب این چی شد، این چی بود،
طرف اسمشون رو میده ولی ممکنه نخونده باشه.
آره خب ولی مگه میشه تو نخونده؟ چرا نخونده به آدم ارزش میدی؟ انقدر آدم گنده داره میشه اینجوری که نخونده و ندیده خب ارزش میدیم بهش؟ یعنی الان مثلا میگم شاملو دیگه چیز دیگه، یه انسان مقدسیه که اصلا هر آنچه گفته عالی. آقا حال باشه خوبه، بعضی چیزا خوب، تو بعضی چیزا اوکی، خب ولی اوور ریتش نکنین دیگه تو همه چی که خوب. نصف شعرهای شاملو به نظر شخص من سر و ته نداره، فقط یه سری جمله قشنگی که برای کپشن اینستاگرام خوبه. چرا نخونده؟ چرا بدون تحلیل طرفو خدا میکنین؟ اصلا چرا اینقدر دنبال خداسازی؟
همون اینو من خواستم اینو سوال کنم ازتون، ببینم که چرا فکر میکنین که کلا آدما دوست دارن یه چیزی رو مقدس کنن یا یه کسی رو مقدس کنن و بعد یهو جو میشه که فلانی دیگه ته این کاره و بعد گنده میشه.
اینکه اتمام همون آدمه یا هر چیزی که هست، هر چیزی رو تقدس بخشیدن بهش، من میگم خیلی چیز کار مزخرفی
در واقع. راه ایراد گرفتن ازش میبندی، راه نقد کردن بهش میبندی. خب الان برو تو اینستاگرام دیت استوری بذار، خب یه شعر شاملو رو بذار بگو آقا این سر و ته نداره، این اصلا یعنی چی آخه، این چه شعریه؟ خب فقط قشنگه، این فیلم مسخره باز همین غنی‌زاده میمونه، فقط خوشگله،
فقط خوشگله،
هیچ چیز دیگه ای نداره. بعد یه جماعتی بهت هجوم میارن اگه شانس بیاری بلاکت نکنن، یه جماعتی بهت هجوم میارن که نه شاملو خداست شما، باشه آقا حالا یه سری شعر گفته خوبه. خب ولی واقعا مثلا بهترین شاعر شعر نوعی مملکت نیست؟ ما اخوانو داریم، نیما رو داریم، نیما درخشانه، ولی اونقدر بهش اهمیت میدن که به شاملو میدن؟ کتاب حافظی که شاملو تصحیح کرد پرفروشترین کتاب حافظ تاریخه و بدترین کتاب حافظ تاریخه، بدترین تصحیحی که از حافظ وجود داره. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ فقط بخاطر اینکه ما دوست داریم ازش بوت بسازیم؟
به عنوان این آدم اصلا خیلی ها اجازه نمیدن که حتی وارد بحث نقد بشن، این وارد نقدشون بکنن. بهرام بیضایی همه میدونیم آقا درام نویسه خفن، نماشتم نویسه خیلی خفن و درجه یک. چند نفر میشتسیم از اطرافیانمون که بیان نقد کنن بهرام بیضایی رو؟ شاید مثلا میگم من خودم توانایی نداشته باشم آقا مثلا فلان متن بهرام بیضایی نقدش کنم، هر چی آدم ازش متوجه میشه هر تحلیلی داره رو میتونه ارائه بده، ولی یه مثلا اینکه تو توانایی نداشته باشی نقد کنی، یه مثلا اینه که اجازه به خودت بدی که اصلا اینجوری فکر کنی، اصلا اینجوری بخونی که من نقد داشته باشم راجع به این، تحلیل داشته باشم، نظر منفی داشته باشم. ما آدم های این مدلی رو اصلا از بیس یک جوری میخونیم، یک جوری میبینیمشون که اصلا اجازه این کارو نداری تو.
آره که نویسنده اصلا داره بالا به ما نگاه.
آره وایسای بالا سر داره با یه مثلا شلنگ بالا سر دو ایستاده.
ببخشید که من 20 سالمه دارم بهرام بیضایی کار شما رو میخونم، اما معذرت میخوام بابا، باید اصلا خیلی بزرگتر از این حرفا میشدیم بتونیم بخونیم. بابا اصلا چه برخوردی؟ اما بهرام بیضایی من فکر کنم تو اپیزود 1 اون بود راجبش یه چیزی گفتیم. باشه نمایشنامه خیلی خفنی، اما آقا با هیچ قاعده سینمایی من حاضرم مناظره بذارم سر این موضوع. فیلم ساز خوبی نیست، ادیب خیلی خوبیه ولی فیلم ساز خوبی نیست، ولی چون خداست برامون فیلماش هم خداست. یعنی همه فیلم ها اصلا بهترین فیلم های عالم رو ساخته. چرا؟
ببین یه چیز من بگم راجب این لذت بردنه که گفتی چند دقیقه پیش. من یک سری آدم ها رو میشناسم که همونقدر که از ستایش لذت میبره، همونقدر هم داره از بریکینگ بد لذت میبره. میخوام یه ذره این ماجرا تو ذهنم هندل کنم ببینم چه جوریه ماجرا، چون احساس کنم نوع لذت بردنه یه ذره متفاوته. میدونی جوری که من از یه فیلم لذت میبرم، جوری که تو از یه فیلم لذت میبری، با جوری که نمیدونم اصغر آقای سوپرمارکت سر کوچه ما لذت میبره، طبیعتا خیلی فرق میکنه دیگه. این اینو چیکارش میشه کرد؟ یعنی اصلا باید کاریش بکنی، نباید کاریش بکنی. این به نظر این اینا رو متوجه نمیشم، این آدمه چجوری میتونه هم از اون لذت ببره هم از اون لذت ببره؟
برای اینکه اون فقط داره لایه رویه قضیه رو نگاه میکنه و باید هم همجوری باشه. یعنی میگه این فیلمه دقیقا چیا میگن توش، چه اتفاقایی میفته، هیچ تحلیلی از زیر قضیه نمیکنه.
خب چیزش رو دیدم. آره اینو متوجه هم، طرف صرفا قصه دنبال میکنه.
آره دیگه،
یعنی من مثلا طرف نشسته داره فلان سریال ایرانی رو میبینه که خیلی هم مزخرفه، تو مهمونی بر خودم این اتفاق پیش اومده ها، یه چیزی ازش میپرسم، میگه انا حرف زدن حرف زدن، حالا مثلا داره چی میگه راجبه نمیدونم چرخ ماشین فلانی که پنچر شده کی پنچرش کرده نمیدونم. میدونید خیلی صرفا قصه رو دنبال میکنه.
آره دیگه، خب همون قصه رو چون داره دنبال میکنه براش جذابه.
آخه برای قصه یه اینم با قصه اون زمین تازه مفهم، میدونی خیلی آره.
ببین اصلا اثر هنری تو اصولا برداشتت متفاوته، یعنی برداشت هر کسی خب ازش متفاوته. حتی به نظر شخص من برداشت خودتو در مقاطع مختلف زندگیت خب از یه چیزی که میخونی یا میبینی متفاوته.
100%.
من کتاب مرشد و مارگاریتا رو فکرم 12-13 بار خیلی خیلی خوندم، و هر باری که خوندم انگار یه چیز جدید خوندم. یعنی اون برداشتی که ازش دارم، اون چیزی که ازش فهمیدم، یه چیز خیلی متفاوتیه. این مرشد و مارگاریتا که من تو 18 سالگی خوندم کجا، مرشد و مارگاریتا که من تو 26 سالگی خوندم کجا، 25 سالگی خوندم کجا. پس ببین همه اینو برمیگرده به نظر من به اینکه تو چه عقبه ذهنی داری، تو چه پیشینه ای داری تو ذهن خودت، برداشت تو از این اثر فرق میکنه. من یادم نمیره اولین بار مثلا یه فیلم تیز رفتم این ویدیو کلوب، اون موقع این نوار کرایه میکردیم، فیلم 8.5 فلینی و
چی هم گرفتی؟
نشستم تو خونه دیدم ببین و هیچی نفهمیدم و حال کرده بودم.
چند سالت بود؟
خیلی کوچولو بودم، 11 سال 12 سال نمیدونم، و هیچی نفهمیدم. الان هم میبینم چی نمیفهمم، ولی باز با اون موقعی خود فرق داره. پس اون فیلم اون موقع برای من نبوده، طبیعی بوده من هیچی نفهمم اون موقع، الان هم طبیعی یه خورده بیشتر بفهمم.
من لذت هم نمیتونی ببری قاعدتا از اون فیلم، تو 11 سالگی لذت بردی؟
از یه چیز حال کرد، اینکه این چیزی دارم میبینم که هیچی نمیفهمم خیلی برام جذاب بود. هیچی نمیفهمم یعنی مطلقا صفر.
اینم نکته جالبیه.
آره این
تو آدم بزرگا هم این قضیه هست، وقتی یه چیز میبینن که هیچی نمیفهمن به
این یعنی خوبه، این یعنی اون کار خوبیه.
راجب اون موضوعی که گفتی، ببین الان مثلا آخرین آهنگ همایون شجریان ارزش هنریش موسیقیاییش بیشتره یا آخرین آهنگ پیتبول؟
مثالی زدی تا
یه چیزی گفت که هر چی بگی توف سر بالا.
شهرام ناظری آخرین آهنگش ارزش هنریش بیشتره، موسیقیش بیشتره یا آخرین آهنگ پیتبول؟
ببین آخه مقایسه کردنش
حدس بزن اگه بخوای یه متخصص موسیقی بیاد بشینه مثلا آهنگ شهرام ناظری رو اون پیدا شدمشو از لحاظ موسیقی تحلیل کنه از بیس و بعد آخرین آهنگ پیت بولو کدومشون به نظر اون متخصصه
من بخوام چیسته؟ حدس بزنم میگم شهرام ناظری ولی
خب حدس درسته
جواب درسته تا ها
نه جواب درستم همین شهرام ناظریه خب ولی اون آدمی که تو ماشینش نشسته داره مسافر کشی میکنه هر آهنگی که ریتم داشته باشه براش جذابه دیگه براش دیگه اون چیزای زیرین قضیه و اینا مهم نیست حتی شعرش هم مهم نیست تو هر آهنگی بذار فقط اینجوری باشه یا اینجوری باشه فرقی نمیکنه ریتم داشته باشه فقط آهنگه اون چیزی که موسیقی تو بدن آدم اون نوسانا رو تو بدن آدم ایجاد کنه بسته واسه اون اصلا به شعرش هم فکر نمیکنه چه برسه به اینکه بخواد به معنی
الان که به آخرین ترک
موسیقیایی و
آهنگ های ساسی مانکم فکر میکنم واقعا قبول دارم هیچی نداره جز ریتم
تو الان آهنگ های پاپ الان گوش بده مهم نیست اصلا چی میخونن دیگه مهم نیست که یه آهنگی باشه ریتم خوبی داشته باشه میگیره هم گوش میدن یعنی اون کسی که مخاطب عامه مصرف کننده عادی موسیقیه همونش فقط براش مهمه دیگه اصلا این تحلیل ها اینا اصلا گوش نمیده به این حرفا فیلم و سینما هم همین جوریه اون آدمی که بریکینگ بد میبینه ستایش هم میبینه فقط و فقط داره همون لایه ته ته روی قضیه رو داره مصرف میکنه براش دیگه اصلا مهم جفتش براش یه جوره با جفتش هم
اشکالی هم نداره واقعا
اشکالی ندارم همین رو میگم میگم این طبیعت هنره اصلا میدونی
ببین موقعیت آدم هم خیلی مهمه دیگه
تو یه مجسمه تو پارک میتونی از کنارش رد بشی بگی چقدر خوشگله یا بگی چقدر زشته رد چی بری یه آدمی هم که مجسمه سازه میتونه همونو نگاه کنه 3 ساعت برای تو راجع به اون حرف بزنه که تحلیلش کنه خب حالا از لحاظ هنر مجسمه سازی این اوکیه یا نیست تحلیلش کنه به نظر من دستشو که اینجوری ساخته میخواسته اینو بگه و نمیدونم برای همین اینجوری شده ترکیب بندی این مجسمه اینجوریه دلیلش اینه نه یه آدمی رد میشه چه باحال این مجسمه رد میشه میره یا میگه چقدر بیریخته این چیه زن اینجا رد میشه میره میدونی ما مشکل اینه که خیلی هنر رو داریم جدیش میکنیم واسه خودمون یعنی فیلم برای هیچ 99% آدمای دنیا اصلا هنر چیز جدی نیستش صرفا یه چیزیه که کنار چیزای دیگه مصرفش میکنن میدونی همین خشایار میگفت آقا مثلا من واقعا با فوتبال زنده تماشای فوتبال زنده بیشتر حال میکنم تا اینکه یه فیلم سینمایی ببینم میدونی خیلی از آدما واقعا اینجوری هن. من مثلا آدم میشناسم که الان 20 خورده سالشه تا حالا یک بار تو زندگی سینما نرفته فیلم ببینه میدونی الان مثلا پرفروشترین فیلم تاریخ سینما بذار همین الان حساب کتاب کنیم 40 میلیارد فروخته دیگه
آره
40 میلیارد
بلیت ایران
بلیتی چقدر
بلیتی 15 تومن
الان آره 15 تومن
حالا میانگین 15 تومن
15 تومن میانگینش میشه 15
فکر کنم
یا بیشتر اینجا
20 بچه
نه خب سینمای 20 تومانی داریم سینمای 10 تومانی داریم
سینما 20 تومانی کجا داریم
پردیسا 20 تومن دیگه
جدی
آره بابا من هفته پیش سینما
دیگه صرف نمی‌کنم
40 میلیارد تقسیم بره
20,000
20 نه 20,000 که
15,000
15,000 میانگین 40 میلیارد تقسیم بره 15,000 میشه 2,600,000 نفر یعنی 2,600,000 تا بلیت فروخته پرفروشترین فیلم تاریخ سینما ایران حالا تو بگو مثلا 600,000 تاشون هم تکراری رفتن فیلمو دیدن 2,000,000 نفر کلا این فیلمو دیدن چیزی نیستش توی 80,000,000 نفر
2% مثلا فکر کن
آره کسی سینما نمیره تو ایران برای همین کلا خیلی جدی میگیرن خودشون رو کتاب که دیگه اصلا بعضش وخیم تره یعنی
که هیچی بود
کتابا تیراژ 100 تا 500 تا مثلا خیلی دیگه چیز باشه 1,000 تا
یعنی تیراژی که اونجا تو کتاب میخوره رو داری میگی چون مثلا کتاب 50 تا چاپ میشه میخوره 300 تا
آفرین حالا تو اونو باور کنی تیراژ رو تا تو 80 میلیون جمعیت داره یه کشوری، یه کتابی مثلا تا با تیراژ 1000 تا، اصلا نه با تیراژ 3000 تا بگیر، برسه به چاپ چندم مثلا بگیم در بهترین حالت،
میانگین بگو با تیراژ 3000 تا چاپ دهم،
چاپ نه دهم بعضیشون بیشتر میرن، حالا داریم خیلی میخوام بالا بگیرم
سیوم بیشتر هم میرن،
چاپ 25 چاپ 25 میشه 75000 تا. خب این جوکه دیگه، یعنی تو یه کتابی بنویسی یا یه کتابی ترجمه کنی یا چاپ کنی، نهایت در بهترین حالت 75000 نفر بخوننش، 75000 نفر بخرن، حالا چند نفرشون بخونن اون کتابو که تو خونه ها پر کتاب نخونده است،
تو کتاب فروشی ها پر این کتاب هست تو... چاپ 92 مثلا.
حالا تو بیا صحبت کن راجع به سلیقه ادبیاتی توی مملکت ایران، اصلا ادبیاتی توی این مملکت وجود نداره که تو بخوای راجع به سلیقه ملت که مصرفش نار میکنن حرف بزنی، وقتی مصرفی نمیشه، میدونی؟
همون تو اشل کوچیک خودش چیز میشه دیگه،
اشل کوچیکه آخه اصلا در حدی که راجبش حرف بزنی نیست،
آخه هیچ جای دنیا میگن قرار نیست از 80 میلیون 70 میلیون بخونن که،
از اینکه این اپیزودو داریم ضبط میکنیم راجب این قضیه هم ناراحتم، ارزش نداره این موضوع،
اینجا چیکار میکنیم پاشیم بریم دیگه. تاجم پس این فیلمنامه خودمون هم کنسله دیگه، بی خیال شیم.
نه اما ببین اون فیلم ساختنه اینقدر واسه من جذابه، من میسازم، ولی خب بعد آره من خودم توی کارام دوست دارم اینجوری باشه که نزدیک بشم با اون چیزی که مخاطب دوست داره. چرا چه اشکالی داره؟ من الگوم، یکی از الگوام توی فیلمسازی ادگر رایته، مثلا بیبی درایور ساخته، هات فاز ساخته، وولز اند ساخته، فیلمای هیجانی آره خوش میگذره بهت میری میبینی، ولی خب آره میتونی بشینی راجبش حرفم بزنی، منظورش این بود این بود این بود، تحلیل کنی فیلماشو. من دوست دارم اینو، من اصلا نظر من سینما در درجه اول باید سرگرمی باشه، یعنی اگه نتونی مخاطب
فلسفه هنر ربطش
آره، یعنی اگه بخوای مثلا مخاطب تو باید در درجه اول سرگرم کنی، بهش خوش بگذره، بعد حالا اگه خیلی حرفی واسه گفتن داری توی لایه‌های زیرین فیلمت یه سری حرفا هم بذاری که مثلا اگه خواست یه نفر یه درصد خواستن بهش فکر کنن بتونن به اون فکر کنن، فکرشون هم درگیر بشه، ولی در درجه اول باید بهش خوش بگذره، باید سرگرم بشه، اگه این کار نکنی خیانت کردی.
من خیلی به این موضوع فکر کردم، هم دقیقاً چیزی که تا گفت، خیلی هم خودم ستای اتفاقا راجبش صحبت کردیم دیگه، که اول باید سرگرم کننده باشین این داستانا، ولی هیچ وقت به جواب قطعی نرسیدم که خودم میخوام چی کار کنم، ولی نمیدونم یه ذره رو هوام خودم، حالا تو آینده کاری یا هر چی که بخوایم بهش نگاه کنیم، در بهترین حالتش این سرگرمی تهش یا اوکی آقا یه قصه داشته باشم که طرف بتونه بشینه رو صندلی نگاه کنه، میدونی فقط بتونه نگاه کنه، یعنی چیزی که تهش قبول کردم با خودم اینه، ولی هنوز رو هوام، یعنی خودم نمیدونم که چقدر این ماجرا قبول دارم چقدرش رو قبول ندارم.
بعد ببینی خودت چی دوست داری.
خودم دوست دارم کاری که دوست دارم
من
بکنم.
خودم واقعا وقتی میرم سینما دوست دارم بهم خوش بگذره، خب من نمیتونم فیلمی بسازم که خوش نگذره به مخاطب وقتی داره فیلم رو میبینه، میدونی خوش گذشتنه وقتی میگم منظورم نیستش که بخنده و اینا، منظورم اینه که به وجد بیاد، میتونه کاملا فیلم ناراحت کننده باشه، میتونه ترسناک باشه، میتونه هر چیزی باشه، ولی مهم اینه که احساسش درگیر بشه، منظورم از خوش گذشتن حالا این بود که احساسش درگیر بشه، وقتی بیاد بیرون دگرگون شده باشه، یه حسی داشته باشه که قبل اینکه بره سینما نداشته.
آره اگه اینجوری نگاه کنی که 100%
منظورم از سرگرمی اینه. آره تو میتونی بری یه فیلم کاملا غمگین ببینی مثل ابد و یک روز، بعد ملت میان بیرون خوش گذشته بهشون، درسته که فیلم غمگین ناراحت کننده بوده، عشقشون هم شاید ریخته واسه نوید محمدزاده، ولی 90% آدمایی که اومدن بیرون بهشون خوش گذشته بود، یه تجربه خوبی رو پشت سر گذاشتن. حالا اون فیلم رو ما میتونیم بیایم بررسی کنیم بگیم فیلمنامش این مشکل رو داره، اون سکانسش اضافی بود از لحاظ نمیدونم قواعد سیدفیلد، نمیدونم اونجاش اشتباه بود، مهم نیست، مهم اینه که ملت اومدن بیرون تجربهشون خوب بود از دیدن اون فیلم.
اینا همه برای بعده این تجربه خوب است، یعنی شما اول باید اگه تجربه خوب باشه اصلا فیلم قابلیتی نداره که الان راجبش حرف زده بشه.
دقیقاً ولی من میگم ملت باید انقدر تو سینما فیلم ببینن که تجربه خوبی باشه براشون،
که عادت کنن،
که عادت سینما کنن به سینما رفتن. بعد تو حالا اون وسط دوتا فیلم هم ببینن که واو، مثلا تو ماشین که داره میره خونه با زنش مثلا راجب اون فیلم کلی بتونه حرف هم بزنه که مثلا اونجاش منظورش این بوده، اونجاش داشت راجب فلان چیز حرف میزد، اونجاش که اینجوری کرد اونجوری کرد، دیدی ما هم تو خودمون این قضیه رو داریم. یعنی یارو شروع کنه به تحلیل خودش خودش رو تحلیل کنه وقتی داره از سینما اومده بیرون داره میره به سمت حالا هر جایی، چون حقیقت هم اینه که مخاطب عادی تا برسه به ماشینش فراموش کرده همه چی رو. تو اگه بتونی حالا این تا ماشینه رو بکنی تا خونه، بتونی بکنی تا فرداش، بتونی بکنی تا یک ماه دیگه، بکنیش تا یه سال دیگه، بکنیش بکنی تا یه تا اینکه هیچ وقت فراموش نکنه اون فیلمو و حرفی که اون فیلم زده، اون وقت تو یک کار ارزشمند انجام دادی از لحاظ هنری تازه. ولی قضیه اینه که من خودم میگم سینما به دو تا چیز احتیاج داره واسه اینکه زنده بمونه، یکی ابتذال، یکی پاپ کورن. یعنی دو تا رو تو از سینما بگیری، من همیشه هر وقت میرم سینما هر فیلمی بخوام ببینم یه دونه جعبه گنده پاپ کورن هم میخرم، چون میگم این دو تا سینما رو زنده نگه داشته. تو پاپ کورن اگه نخری از سینما داری ضرر میزنی به سینما. چرا؟ چون سینمادار داره سودش رو از اون پاپ کورن و اون نوشابه ها و اون یخ در بهشته داره میبره، چون بلیط های سینما تو ایران اونقدی نیستن که اون مثلا باقی کتابو دیدی 12 تا سالن داره. فکر میکنی کل اون سالونا هم دائم پر بره بازم پول اون فضاه، اون برق، اون فضا، اون خرج آدم ها اینا در میاد؟
100% نه،
100% در نمیاد. سود سالونا این از دهه 40 میلادی اینجوری بوده، سود سالونا از اون پاپکورنیه که دارن به تو میفشن.
بعد انقدر شده من قاقالیلی بگیرم برم تو سینما بعد همه چپ چپ نگام کنم.
آفرین. مثلا ما با هم دوستای دانشگاه رفته بودیم سینما، رفتیم فیلم مسخره باز، نه یه چیز دیگه بود، نمیدونم یادم نیست، من یه دونه پاپکورن گرفتم دستم رفتم همه اینجوری تاجون پاپکورن ندیگه.
شما که دیگه اهل سینمایی چرا؟
ندیگه چی کار میکنی تاجون؟
پاپکورن الان اوکیه دیگه، تو پلاستیک نیست دیگه، تو لیوانای کاغذی دارن میریزن. ولی خدا وکیلی دیگه چیپس و پفک و صداش میدونی، چون برای خودت نیست. نمیدونم، من خودم خیلی اذیت میشم اینجوری. ولی من خیلی وقت خودم میرم پاپ کورن میگیرم، نمیدونم چیزای مختلف میگیرم. ولی مثلا طرف نشسته بود، نمیدونم جشنواره فجر بود، آره با یکی از دوستان رفته بودیم داشتیم فیلم میدیدیم، کجا تو موزه سینما، بعد یه خانم آقای اومده بودن کوکو سبزی داشت لقمه میگرفت، عشان لقمه میگرفت نمیدونم سر و صدا ها، ببین سر و صدا.
الان وضعیت اینقدر خرابه امیر جون،
نمیذاره من فیلم ببینم که عزیزم.
امیر جون وضعیت اینقدر خرابه، بذار بیاره بابا، بذار کوکو سبزیش هم بیاره.
بعد ببین کدوم فیلم ایرانی وجدانن اینقدر تمرکز میخواد که سر چیپس بخواد تو رو از فضای فیلم خارج کنه.
هال فیکشن که نگاه نمیکنی که داری چه میدونم مثلا،
نه اصلا شاید اون صدا هم نباشه تو تمرکز نداشته باشی، ولی اون صدا میره رو مخ آدم. واقعا اینجوری نیست،
میره رو
مخ آقا، چرا نمیره؟
توجه تو بده به فیلم.
چه جوری؟
یعنی خود اصلا فیلم مسخره باز از 100 برابر اون چیپس ها و پفکایی که میگه پلاستیکاش بیشتر سر و صدا اضافی تولید میکنه.
خود دیگه چرا باید سر و صدا بیش از اون داشته باشی؟
مشکل شخصی تو همین جون.
آره
نمیدونم شاید میشه از کوکوی یارو.
تازه کوکو صدا نداره که.
چرا دیگه نون از پلاستیک در می آورد لقمه میگرفت نمیدونم سس بریز فلان کو.
من تنها مشکلم با اون کوکوه اینه که کوکو رو از سینما نخریده. یعنی من میگم من همون روزم به دوستام داشتم اینو گفتم. وقتی برگشتن اونجوری گفتن، گفتم بچه‌ها اگه میخواین واقعا از سینما ایران حمایت کنین، هر وقت میرین سینما پاپ کورن بخرین، چون سینما با پاپ کورن زنده است. و قانع شدن، خوشبختانه قانع شدن. قشنگ براشون همین چیزایی که برای شما توضیح دادم
اینجوری. یعنی تو مشکلت با اون اتفاقی تو سالن رقم میخوره نیست، مشکلت با اینه که چرا مثلا از اونجا نخریده، چرا
آره من میگم کوکو سبزیه رو بخوره اشکالی نداره، ولی از سینما بخره. ساندویج میخوای بیاری بخور، ولی از سینما بخر که یه حمایتی هم به سینما کرده باشی.
اصلا به جون تو، من که از حسرت های زندگیم الان تو سینما سوسیس خوردنه. ساندویج هات داگ بخوری تو سینما.
خب الان توی خیلی از جای دنیا سالن‌های سینمایی هست که مثلا منو جلوت میتونی در طول فیلم غذا سفارش بدی، وسط فیلم یارو با سینی میاد غذا میذاره جلوت. آقا سینما با همین چیزا زنده است. من چرا چیزه، یعنی فیلم تارانتینو رو من رفتم دیدم، وسطش ناچوز یا رو سفارش دار بغل دستیم، خیلی حال کردم، گفتم دمت گرم. مثلا من حالا پاپکورن گرفته بودم مثلا همیشه، چون پاپکورن دوست دارم موقع فیلم دیدن، ولی مثلا ناچوز سفارش داد، بوش هم در اومد، همه هم بوش دیدن، یکی دیگه نمیدونم بال کبابی سفارش دادم چیزا. یعنی جای سینما اینه که بشین فیلم ببینی حال کنی دیگه. یعنی چی مثلا؟ خب آدم وقتی پاپکورن داشته باشه، وقتی بال کبابی داشته باشه، وقتی ناچوز داشته باشه، بیشتر هم حال میکنه. وقتی بیشتر حال میکنه میگه خیلی خوب هفته بعدم بریم.
خب چرا تو اپرا اجازه ندارن این کارو بکنن سینما دیگه؟
برای اینکه اپرا یا چوب کردن توی چیزشون اینجوری سیخن همه، بعد برای همین هنر مرد است دیگه الان. یعنی بعد مثلا کت شلوار بپوشی، بلیتی مثلا 700-800 دلار بدی بری ببینی، بعد همشون هم با پول خیریه آدمای پولدار نیویورک زندن. یعنی اگه اونا فانداشونو توی پول ندن، فان ندن، تعطیل میکنه یارو میره. ماهی یه بار مثلا اون صاحب اون اپراه بعد یه مهمونی بذاره پولدارای نیویورک رو جمع کنه، بگه آقا تو رو خدا داریم پولامون تازه تموم میشه، ملت بلیت نمیخرن، برای اینکه شما همیشه اپرا براتون باشه بیاین پول بدین که ما بتونیم این اپرا زنده نگه داریم.
پاپ کورن بفروشن، مشکلش حل نمیشه.
همون دیگه راضی نشدن این کار بکنن با پول مثلا آدمایی که همون آدمایی که چوب اینجوری تو کمرشونه.
تو کمرشونه،
آره تو کمر منظورم. شما فکر کردی من کجا رو میگم؟
ببینید بچهای تو خونه چوب تو کمرشونه، یعنی من گفتم یه برداشت اشتباهی نشه. آره
اونجوریه. یعنی اصلا من خودم به شخصه اصلا اون دنیا رو اصلا دیگه یه دنیای مرده میدونم. یعنی به زور این چیزا زنده مونده.
بابا یه خورده اپرا و تئاتر هم چون چیز نداره، پخش صدا نداره، باید صداها لایف باشه به ته سالن برسه، همین موضوع هست دیگه که اون استایل معروف تئاتری که سه رخ وای میستن داد میزنن های اوفلیا نمیدونم تو پدر مرا فلان اینجوری، اون یه خب یه خورده به خاطر اونم هست. اما این هنر مرده رو من قبول میکنم که فقط به خاطر آدمای با کلاس.
آره دیگه
اپرا زنده است، از عینکا بزنن عینکا.
بعید نیست یه روزی سینما هم اینجوری بشه. یعنی سینما هم اینقدر افول کنه که از لحاظ صنعتی و بازاری که دیگه بشه یه جایی مثل تئاتر بشه. یعنی آدمای قیمتا بره بالا، آدمای طبقه بالای جامعه بشه یه ایونت براشون، یعنی بریم سینما فیلم ببینیم. یعنی اینکه رفتن به سالن سینما مثل الان که توی مثلا برادوی میرن لباسای شیک میپوشن، لباسای گرو میپوشن، جواهر به خودشون میبندن و میرن برادوی که مثلا فلان کار رو ببینن، سینما هم یه روزی اینجوری شاید بشه. یعنی احتمالش خیلی زیاده.
نزدیکتر از اون کنسرت های موسیقی مونه الان به این ماجرا. حالا خواننده های به اصطلاح یه ذره فاخرتر، اونم همینه دیگه، بلیت 200,000 تومان 300,000 تومان.
آره دیگه، ولی خب کنسرت
و تو برو جلوی تالار وحدت وایسا، همه میان کت شلوار کراوات نمیدونم دست گل به دست.
آره
قشنگ تیپ خفن مهمونی
کنسرت همیشه ولی میمونه، چون که تجربه شنیدن موزیک لایو فرق داره واقعا با اینکه آره. توی هدفون گوش بدی مثلا یا آهنگی رو.
بعد گفت کنسرت، من یه چیزی میخوام بگم برای هر کسی که اینو میشنوه. آقا سالن کنسرت میرین و اون کسی که تیپش متفاوته با آدمای دیگه که اونجا، اونقدر باش بد برخورد نکنی،
بد نگاه نکنی.
آره یعنی من مثلا موسیقی کلاسیک خودم خیلی دوست دارم، بعد رفتم کنسرت ارکستر سمفونیک با یه تیشرت و مثلا یه شلوار جین و فلان، یک چپ چپ کردن.
چیکار کردی؟
خیلی کار زشتی کردی میرسه.
مثلا تو عفت هنر رو زیر دوست من نیستا. آمنو میگی؟
آره من نمیشناسم.
آره با تیشرت رفته بی تربیت کنسرت.
امروز من اومدم تست بدم که جایگزین امیر حسین شم دیگه.
بله
امیر حسین یواش یواش داریم بیرونش.
این بار دفعه آخری که صدای من از این پادکست میشنوید
به من حرف آخر امیر حسین چی داری بگی از تجربیاتت با تاها؟
حالا قرنش بمیرم تایتش این پادکست میرم نمیرم بابا، هستم. اینجوری شد که ما 2 ساعت قور زدیم راجع به ذات هنر، ولی این استاد دانشگاه از همه بدتر توی این موضوع تاثیر منفی میذارن. خب یعنی من استاد دانشگاه میشناسم، خب که ادبیات فقط بکت، سینما فقط جان لوک گودار، موسیقی هم که مثلا یه دفعه بهش گفتم موسیقی مورد علاقت چیه، خب گفت موسیقی مورد علاقه من اون ترک 4 دقیقه و 23 ثانیه است که سکوته. 4 دقیقه و 23 ثانیه سکوته، یعنی هیچ موسیقی وجود نداره. یعنی همینجور شما 4 دقیقه و 23 ثانیه گوشتو بگیر میشه موسیقیه. بعد موسیقی مورد علاقهش بود. آقا دیگه افه تا به کجا؟ تا به کی؟
اصلا یه جوری میشم راجع به این آدم ها حرف میزنیم، اصلا بهتر حرف نزنیم.
خب بعدم همون آدم شاگرد تربیت میکنه که برمیگرده تو حیات میگه نمیدونم فلانی اینجوریه اونجوریه، قضاوت میکنه راجع به همه، یعنی به خودش اجازه میده که قضاوت کنه
همه بدن فلان. مثلا خود گودارش مثلا اون موقعی که اون فیلم رو ساخت یه دلیلی داشت، شرایط اجتماعی بود، یه فضایی بود تو فرانسه ساخت مثلا فلان. همون آدم الان دیگه مثلا فیلمش دیده میشه، اصلا چند نفر میتونن اسم فیلم آخر گوداری که سال 2018 اومد بیرون بگن؟ ما خودمون نمیتونیم، من خودم نمیرم ببینم، یعنی گود بای تو
من ندیدم.
من گود بای تو لنگویجش دیدم، آخرین فیلمش، دیگه گفتم خب دیگه بس دیگه گودار نبینیم و این داستانا.
یکی از آدمایی که خیلی خوب همراه مخاطب همه این سالا حرکت کرد ولی فیلمای خودش رو ساخت، اسکورسیزی بود. این موقعی که فیلم سبودی گل کرد رفت فیلم سبودی ساخت، موقعی که نمیدونم ژانرای تریلر گل کرد رفت شاتر آیلند رو ساخت، موقعی که نمیدونم فیلمای حجو چیز شد وولف آف وال استریت رو ساخت، ولی تو همش باز حرف خودش هم زد. یعنی تمام فیلماش همیشه همون چیزی بوده که آدمای اون دوره میخواستن، ولی حرف خودش هم زده. یعنی اون باز فیلم خودش رو ساخته، وولف آف وال استریت، وال استریت فیلم اسکورسیزیه، کسی نمیتونه بگه فیلم اسکورسیزی نیست، ولی تمام خصوصیات یک فیلم پرفروشی که ملت دوست دارن ببینن هم داره. یا هیوگو مثلا
نمیگی، مثلا اسپیلبرگ رو نمیگی، طرف تو 70 سالگی اومده ریدی پلیر وان ساخته، روی همه جوانای فیلمساز نمیدونم فیلم پرفروش بساز رو کم کرد واقعا، یعنی ترکیب انیمیشن و یه فیلم نو کودک نو جوان ساخت، حرف خودش هم زد، خیلی هم حرف قشنگ و درستی زد، دمش هم گرم. ولی یارو نمیاد بگی من 70 سالمه دیگه باید آنچه که همیشه در ذهن داشتم و بسازم.
یه کارگردان ایرانی هم داریم این تو این مسیره ولی خیلی موفق نیست، آقای تبریزی.
تبریزی آره.
آره.
خب اون برای این که فیلم، اولا که تبریزی مشکلی که داره اینه که اون سیگنیچر امضاها رو نداره، میدونی؟ یعنی اسکورسیزی میدونه با هر فیلمش چی میخواد بگه و بعد بر اساس اون فیلمش رو میسازه، قالبش رو میسازه، میدونی؟ پایان بندیش رو عوض میکنه، حتی فیلمنامه که میاره پیشش میگه ببین من الان برای این میخوام این فیلم رو بسازم، پس نمیتونه این پایان بندی رو داشته باشه، به نویسنده میگه برو پایان بندی رو عوض کن. سر وولف آف واستریت این اتفاق افتاد دیگه، پایان بندی رو اسکورسیزی عوض میکنه، میگه ببین من این دلیلی که میخوام این فیلم رو بسازم، آخرش پایان بندیه نقض میکنه اونو و من دوست ندارم یه اتفاق بیفته، بس آخرش بعد اینجوری بشه، میدونی؟ عوض میکنه، ببین نویسنده میگه برو آخرش رو اینجوری کن. تبریزی یک تکنسیان قابل قبوله، یعنی که فیلمنامه رو میدی دستش میره و یه فیلم تبدیل تو میده،
از فیلمنامه خوب فیلم خوب میسازه، از فیلمنامه بعد فیلم بعد میسازه،
همون چیزی که هست رو تبدیل به تصویر میکنه.
آره مارمولکشو دوست داری، از چه میدونم اون یکی فیلمش هم بدت میاد، چون اون فیلمنامه خوبی داشته، فیلم خوبی شد، اون یکی فیلمنامه بدی داشته، فیلم
بدی. عملاً کار خاصی نمیکنه.
باز هم
چیزی
ببین همینم
کار کارگردان افزوده نمیکنه به.
آره ولی همین که حالا تو بتونی متن رو تبدیل به یک فیلم بکنی، این کار آسونی نیستش.
آره ولی
این کارو میتونه اوله. ولی آره خودش هم چیزی اضافه نمیکنه به متن.
ولی مثلا این که به کارگردانی خیلی ویژه‌ای داری که به چشم میاد، مثلا فینچر، مثلا پل توماس اندرسون، مثلا لینچ، مثلا فلان فلان، اینو نداره. نه همونو تصویر میکنه و تمام.
جمعش کنیم یا میخواین راجع به چیز دیگه هم صحبت کنیم؟
هم مثلا اینکه قراشو زد. آره. ما هم که
بریم امیر بریم فیلم اونو بسازیم.
آره بریم خودمون بسازیم. امروز ما فیلم ساختیم، نه یه پادکست اختصاصی بدید نقدمون کنی بگی اینا چیه ساختن.
نه بابا نه دوستام این یه تخفیفی میگم بهتون.
خیلی خوب،
ما تلاشمون رو میکنیم فیلم خوب بسازیم.
مرسی.
تو یه چیز باحال داری؟
بله.
من ندارم.
یه چیز باحال من این هفته پادکست انگلیسی، اسم پادکست هست Art of Charms، این اپیزود آخرش که اومده اسمش اینه که How to tell a great story in 8 easy steps. شروع میکنه یه داستان رو تعریف کردن و راه های تعریف کردن اون داستانه رو هم در خلال اون داستانی که داره میگه براتون تعریف میکنه. یه پادکست گفتگو محورتوره و خب بر من خیلی جذاب بود این اپیزودش، اگه دوست دارین گوش کنین.
راجب این که چجوری یک داستان خوب بگیم؟
راجب این که چجوری یک داستان خوب بگیم، بعد پله به پله تعریف میکنه ولی نمیاد درس بده. در خلال این داستانی که دارن خیلی بامزه دوتایشون با هم دیگه تعریف میکنن، میاد براتون اون چیزا رو میشکافه. اون راه ها رو هم میشکافه.
آره این کلا موضوع داستان موضوع جذابیه از این لحاظ که به درد هر کسی میخوره. یعنی اگه الان مثلا داری اینو گوش میدی، تو کار کسب و کار هستی، تو کار بیزنس هستی، چیزی میفروشی، داستانگوی خوبی اگه باشی میتونی تو فروشت موفق تر باشی. چون آدم ها به داستان عکس العمل نشون میدن، براشون جذابه. هر حرفی رو اگه بتونی تو قالب یه داستان بگی بالتره. اینو من نشینه بودم ولی میرم گوش میدم.
این پادکست های تحلیلیه دیگه، یعنی داستانه رو تو تحلیل میاد بازش میکنه میگه یا چه دیگه.
قصه میگن خب دور هم دیگه قصه تعریف میکنن، بعد این که چجوریه قصه خوب دارن تعریف میکنن در خلال همون قصه میگن،
قصه همونجا شکل میگیره.
آره آره قصه خیلی بداهه طور شکل میگیره اصلا.
ایوه
جالبه.
رادیو نیستو میتونین توی تمام اپ های پادکست گوش بدین، کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اوورکست. توی کست باکس حتما برای ما کامنت بذارین. امیر حسین و من هر روز میریم چک میکنیم، سعی میکنیم به همه کامنت ها جواب بدیم. برای همین حتما اگه توی کست باکس گوش میدیم برای ما کامنت بذارین. توی پادبین هم فکر کنم میشه کامنت گذاشت، اونجا هم اگه بذارین جواب میدیم دیگه. آها لینک هامی باش توی توضیحات پادکست هستش، اگه دوست دارین میتونین از ما حمایت کنین. دیگه چی؟
دیگه به وبسایت و صفحه اینستاگرام و توییترمون سر بزنین.
آفرین. وبسایتمون radionistpod.com، اینستاگراممون radionist سر هم با پیجای دیگه اشتباه نگیرین @radionist، توییترمونم radio_nist. امین.
بله.
دم شما گرم. مرسی امیر.
قربونتون برم.
خدافظ.
خدافظ.